الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مالیت در حقیقت بیع و در مقدمات بیع نیست. عرض کردیم که وقتی ما بیع رو تبادل الاضافات میدونیم یا تملیک و عینن به مال میدونیم یا به عوضن، تملیک و عینن به عوضن که خود مرحوم شیخ هم همین رو اختیار کردن، باید به این نتیجه برسیم که در حقیقت بیع و از مقومات بیع مالیت نیست. این یک. و همچنین عرض کردیم که در شرایط صحت بیع ببینیم که آیا خب حالا که از مقومات نیست، در جایی که مال نباشه اما بیع هست، آیا این از شرایط صحت هست یا خیر؟ برای اینکه این قسمت بررسی بشه ما باید ببینیم که اولا تعریف مال چیه و ثانیا مالیت اندر جمیع، یعنی جمیع الوقت ملاکه یا نه، این هم یک امر نسبیه. بلا اشکال اونجایی که یه چیزی اصلا مال نیست، ارزش نداره، نه اندر اوه، نه اندر طائفته، نه اندر شخص واحد، حتی اندر شخص واحد اصلا هیچ مالیتی نداره، یه ذره خاک مثلا، این یه ذره خاک نه نوع مردم، نه طایفه ای از مردم، نه شخص خاصی این رو مال نمیدونه. حالا این اگر فروخته بشه به هزار تومن، خب این مسلم به یه شبه فاسده. در تعریف مالیت گفتیم دو تا تعریف وجود داره. یک تعریف این است که ما یبذل و به ازاهی مال، و مال چیه؟ اونیست که به ازایش مال بعض میشه. اگه یه چیزی در مقابلش چیزی که مالیت داره بعض میشه، اون ماله. خب آقایون اینجا اشکال کردن که این تعریف تعریف دوریه، در حالی که این تعریف حالا یه باز فحصی هم بفرمایید در کلمات آقایون کمن نیست، در کلمات این تعریف ما یبذل و به ازای این مالو. آیا این آقایون و فقهایی که اینطور تعریف کردن متوجه دوری بودن این تعریف نبودن؟ به نظر ما این تعریف دوری نیست، تعریف از این جهت اشکالی نداره، ما یبذل و به ازای این مالو. چرا؟ میگیم که مال چیه؟ میگیم مال اونیست که به ازایوی مالی داده میشه. یعنی اگر یه چیزی مشکوک المالیت، رفتیم تو بازار، دیدیم در بازار به ازایو یه چیزی که معلوم المالیت میدن در مقابلش، این میشود مال. پس اون مال معرف یعنی مشکوک المالیه، مالی که در تعریف هست میشه معلوم المالیه. این دور نیستیه ما بیایم بگیم آقا این تعریف عنوان دوری رو داره.
یعنی
میدونم شما اصلا تعریف رو بر کجا میخوایی؟
تعریف یعنی برای هر چیز حقیقت؟
نه، تعریف برای جایی میخوایید که مشکوک رو در پرتو اون تعریف حل کنید. چرا؟ همه جا شما دید در تعریف شما بگویید آقا تعریف این اصول چیه؟ برای اینکه میخوایید این بحث که از جهت اصولی بودن یا فقهی بودن یا لغوی بودن مشکوکه، آیا این تعریف ولی صدق میکنه یا نمیکنه؟ در موارد مشکوک ما میخواییم، ولا مواردی که معلومه که بحثی نداره، اصلا ما تعریف نیاز نداریم. در مواردی که طلا معلوم المالیه است، برنج معلوم المالیه است، روغن معلوم المالیه است، چیزی که معلوم المالیه است ما تعریف برش نیاز نداریم. حالا به نظر من با این بیان نمیرم جایی میدونم ایزا حقیقت خیلی خوب. حالا میگم آقا اگر اینطور بگیم، بگیم آقا اونی که در تعریف آمده معلوم المالیه است، المان حالا به قول شما بگیم عم است، مشبوه و غیر مشبوه، اونیست که مال معلوم در مقابلش داده میشه، چه اشکالی در آین دوریه؟ نه دور نیست، این غیر از اونه. نه یعنی مال یقینیه، نه مال استلاری، مال که در عرف میگن مسلم ماله. شما چی فرمودید؟ نوبت رعایت کنه. ما چی دیگه
ما میگیم که مال رو بفهمیم، اگر
بخواهیم مفهوم کارو بزنیم،
باید تعریف
اجلا از معرف باشه. حالا اینجا اجلا معرف باشه. اجلا سیگه میگه دا معرف، 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 معرف ما هر یه چیز که مشکوک المالیه است، معرف معلوم المالیه است، این اجلا سیگه مسلم اجلا
سیگه.
ما
چیزی که در اجلا ما مال به اعتمال تفسیر میشه، این مالی که ما داریم تعریف مالی
نه ببینی باشه اب ندار، نه به اجمال تفسیر هم نمیشه، نه این غیر از اسم ولی انسان و حیوان و ناطق که حیوان و ناطق تفسیر انسانه، اون فرقش به اجمال تفسیر. نه ببینی بین معرف و معرف و تغایر باشه، یعنی بین معرف اگر این معرف بود خلط، بگیم ولی انسان ما بگیم انسان خلط، اما گذرن انسان و ما هو گذرن حیوان و ناطق، بگیم این تعریف فرقش با انسان به اجمال و تفسیره. حالا یکی از وجوه تغایر بین تعریف و معرف هم همینه، بگیم اگر معرف مشکوکه، بگیم آقا ما چیزی که نمیدونیم مال یا نه، اصلا میخواییم ضابطه بدیم، ضابطه بدیم برای مشکوک المالیه، بگیم آقا اونیست که یک مال یقینی در مقابل او داده میشه، این دور لازم نمیاد. من اصلا خواهم اشکال تعریف رو خواهم گفت، ولی اشکالی که مشهور برای این تعریف میکنن و میگوین این تعریف دوریه به نظر وارد نیست. چی فرمایی در با؟
دورش معین اوستاد
چی؟ با اگه این باشه بله، هر به این شد بله اشکال نداره، هر به این شد. ببینید ما باید یه تغایری بین تعریف و معرف درست کنیم. خب حالا ببینید هر کدوم این اشکال مشهوری است که برای این تعریف میکنن و به نظر ما این اشکال وارد نیست، با همین بیانی که عرض کردیم. چی؟ خیلی حالا من اشکالش رو میگم. ببینید نه ببینید در این تعریف یک اشکال دور برش شده، اون اشکال دور رو به نظر ما وارد نیست و همین بیانی که عرض کردیم. اما نه ما اون بگیم نه، اگر ما دور رو قبول کنیم دور مسرعه چرا که توقف شد دار المان یا توقف بار المان توقع خوشی الان نفسه شد، الان نفسه شد، الان نفسه شد. خب ببینید اما اشکالی که برای این تعریف وارده این است که خب ما نیامدیم یه ضابطه کلی ارائه بدیم، بالاخره اونجایی هم که نمیدونیم در مقابلش مال قطعی داده میشه یا نه. یه مال مشکوک داریم، میریم تو بازارم نمیدونیم، به این نتیجه هم نمیرسیم که آیا مال قطعی یعنی معلوم المالیه در مقابل این داده میشه یا نه. خب اینجا این تعریف دیگه تعریفیست که عاجز از این که به ما ضابطه رو ارائه بده. باید تعریف جامع باشه، همین که میگه جامع افراد و مانع اقیان، این تعریف جامع افراد نیست. یه مواردی داریم که نمیدونیم معلوم المالیه در مقابلش داده میشه یا نه، ولی واقعا ماله. پس از این جهت تعریف اشکال داره، اما از جهت دوری بودن اشکالی نداره. اما تعریف دومی که در کلمات قوم شده، میگن مال ما یرغب و الیه الاغلا، اونی که اغلابش رغبت میکنن. خب این تعریف هم اشکالش این است که ممکنه یک چیزی برای یک شخص خاصی خیلی ارزش داشته باشه، اما لا یرغب الیه الاغلا. فرض کنید یکی از یک عکسی از جد من چندم خودش پیدا کرده و این آدم یه آدمی حالا بی سواد، یه آدمی که اصلا تو جامعه هم تاثیرگذار نبوده، یه آدم عالمی هم نبوده، هیچی نبوده، هیچ ارزشی نداره، اما برای این شخص ارزش داره، برای خود این شخص. یا حالا ممکنه کسی بگه آقا اینجا هر عاقلی نسبت به جدش و عکس جدش رغبت داره. اگر یه چیز اجازه فرمایید، اگر یه چیزی برای یه نفر خیلی ارزش داره و تمام عقبام از اون نفرت داره، اما این میگه برای من خیلی ارزش داره، برای شخصش، ما ممکنه بگیم یه چنین چیزی هم وجود داشته باشه، یه چیزی که برای یک نفری ارزش داره اما نوع اوغلا ازش ارزش که و رغبت که بهش ندارن هیچ، ازش تنفر هم داره. مثلا غالب رو که نمیخوایم بگیم، خواهیم ضابطه بگیم، برای مثلا غالب اینه هر مالی نوع غلامش رغبت داره. تعریف نباید تعریف به غالب باشه و جامع باشه. ببینید این تعریف هم ملاحظه میفرمایید که جامع افراد نیست. اشکالش این است که ممکنه یه چیزی یرغب و الیه شخص واحد ولا یرغب و الیه الاغلا. این تعریف اصطلاح در فقها آوردن،
اصطلاح باشه اصطلاح فقها
که
ما برای چیزی میگیم که نوع مردم
بشه برداره،
نه
شخص اصطلاح اشکال نیست که ما فقط منحصر به اون نیست که نوع مردم بشه برداره
اصطلاحی باشه.
نه نه لغوی نمیخوایم بگیم، در اصطلاح مخوایم بگیم، در اصطلاح آقای قاسمان اصطلاح این کنیست که بگم با فقها من حیث و انهم فقها این اصطلاح دارن. فقها دارن همون تعریفی که اندل عرف و اندل لغه و اندل ناسه دارن برای ما میگن. در اصل اینجا کسی در مقام تعریف اصطلاحی فقهی که بگم فقهن این چنینه، خب شما الان میرسید به باب مضاربه، بگید مضاربه اونیست که باید اون مال باشه، مثلا یستق علیه المال. اولا به این تعریف مال جاهای زیادی از فقه نیاز پیدا میکنیم، ولی هیچ فقیه هیچ کجا نیومده یک تعریف اصطلاحی برای مال ارائه بده. پس ببینید این تعریف هم که ما یرغب الیه الاغلا، این هم نمیتونه یک تعریف جامعی باشه. حتی مثلا مثل امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید کسانی که مالیت را در دل معتبر می‌دونند، این مالیت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیت عند طائفه خاص ملاک نیست، حتی اگه در نزد یک شخص مالیت داشته باشه اونم کفایت میکنه. خب این نتیجه این میشه که ممکنه یه چیزی برای یه شخصی ارزش داره اما لا یرغب الیه الاغلا. خب یه بیانی رو که میشه بگیم بیان سومه، این رو مرحوم محقق ایروانی اعلی الله مقامه الشریف داره. ایشون میفرماید که در مرحوم مال، اولا مرحوم ایروانی قبول میکنه که المال ما یبذل به اضاعه مال تعریف دوریه، ایشون هم قبول داره با اینکه آدم بسیار دقیقی هم بوده، مرحوم ایروانی بسیار دقیق بوده، مکرر عرض کردیم یه شخصیتی مثل مرحوم ایروانی در سن 45 سالگی هم از دنیا رفته. این حاشیه مکاسبش هست که مشهون از دقائقه، حاشیه کفایش هم مشهون از دقائقه، خودش هم در اصول صاحب معنا بوده رضوان الله تعالی علیه. ایشون خودش می‌فرماید در مفهوم مال دو چیز معتبره، یک حاجت الناس الی، می‌فرماید این مردم احتیاج داشته باشند در امور دنیاشون یا امور اخرا عاقبت آخرتشون، می‌فرماید اگر یه چیزی مردم به او در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج به او دارن، این عرض می شود که چه ما مثلا ببینید خود قبر با قطع نظر از مردن و امور اخروی چه ارزشی داره که آدم قبلا داره اینجا رو بخره، اونم زیر زمین توی زمین رو دل زمین رو بخواد بخره برای خودش، این برای که برای امور آخرتش برای مردنشش نیاز داره. ایشون این توضیح رو داده یه اون چی که مردم به او احتیاج دارن در امور دنیاشون یا در امور اخراشون آخرتشون. مثل شرط دوم می‌فرماید عدم و امکان وصول الی بلا اعمال عمله، مال اونیست که انسان بدون اینکه عملی رو انجام بده به اون نرسد، حتما برای رسیدن به او نیاز به عملی داره. خب فرض کنید برای اینکه گندم بخواد باید زراعت بکنه، طلا بخواد باید بره سراغ معدنش، عرض میکنم که هر چیزی که یک ارزش و مایی داره برخیر یک نوع عملی لازم داره، احتیاج به عمل داره، تعریف نیست دو ملاک داره میده شما مثال کنم دیمه قبل باشم قبل رو برای دنیا تون میخواید برای افراتون برای آخرت کنه دیگه چرا؟ حالا کنید نه اصلا شما پول میدید به یک کسی که قرآن بخونه برای مرده، شما الان فرض کنید که به یک کسی رو اجیر میکنید که سر قبر جدیتون بنشینه قرآن بخونه، این برای آخرت دیگه برای دنیا نیست که، اینا ماله، یعنی خوندن قرآن برای میت این مال روی مبنای که ایشون داره ارائه میده. ایشون در قید اول خوب خیلی هم کار خوبی کرده، مسئله رو توسعه میده منحصر به امور دنیویه نباشه، امور اخرویه هم شامل بشه. اما بحث در این قید دومه که مال اونیست که عدم و امکان الوصول الی بلا اعمال عمله. حالا یه مواردی که درش حیازت لازمه مثل ماهی های در دریا که انسان باید حیازت بکنه، خب اونم یک عملیه، خود حیازت یک نوع عمله. اما اشکال این است که قبل از این که عملی روی او صورت بگیره ماله، ظاهر تعریف ایرانی این است که بعد اعمال لعمل میشه مال. ما با این قید دومی که ایشون آورده مخالف بود. قید دوم وحشی نداره، چون لازمه این قید دومی است که بعد اعمال العمل این میشه مال، در حالی که ماهی های تو دریا قبل اعمال الهیاز ماله، اونا مسلمه مالیت داره و ملکیت نداره، قبل اعمال العمل مالیت داره. این قید دوم ای کاششون نمی آور قید دوم رو. مال این قید اول خیلی خوبه، اونیست که مردم یا اشخاص به اون احتیاج داشت در امور دنیاشون یا مربوط به امور عقباشون. این از اون تعریف ما یرقب و الیه الوغلا وسیع‌تره، میگه اونی که بهش نیاز دارن، حالا یا نیاز روحی یا نیاز جسمی، همه مردم یا یه نفر، حتی اصلا آقا یه نفریه یه مرضی پیدا کرده، مرض خاص، این یه چیزی که اصلا اوغلا بشه اعترام نمی کنن. یه گیاهی که مثلا فرض کنید که حالا تو کوها تو بیابون ها فرامون هم هست، در مقابلش پول نمیدن، این برای معادله این گفتن اول از این خوب استفاده میشه، میشه مال. پس بید ملاک در مال احتیاجه، احتیاج نه احتیاج جسمی و من مال لابنده من هم باید باشه، احتیاج جسمی باشه، روحی باشه، هر شد مربوط به همه مردم باشه، بعضی از مردم باشه یا حتی یه نفر، اگه یه نفر مثل احتیاج داره همین براش میشه مال. اگر یه نفر به یک چیزی محتاج شد همین برای این آدم میشه مال. و نتیجه که ما میگیریم عرض کردم مسئولیت این ملاک اولی که مرحوم روانی میده، ملاک دوم اصلا وحشی نداره و اشکالی هم گفتیم لزومی نداره برای مالیت اعمال عمل صورت بگیره، اما این قید اول ضابطه خوبیه. مال ما یحتاج و الیه ناس اول اشخاص، برای جسمشون یا روحشون. هر مثلا ببینید ممکنه یک کسی به ایجا من شما رو اجیر میکنم برای که بیایید بنشینید در جلوی من، همین اندازه ببین نشستن چه چیزی داره، چه مالیتی داره، ولی برای این شخص هم ارزش داره. این آدم از تنهایی در میان خود همین که مالیت نگاه میکنه ولی عملی انجام نمیده، خود نفس حضور چه عملیه؟ هیچی. اما این برای این شخص مالیت داره، پس ما همین رو قبول میکنیم و نتیجه میگیریم. از این نتیجه رو خود مرحوم ایروانی هم داره، مالیت امر نسبیه. این نکته دقت کنید، تمام کسانی که اومدن حالا اونه که مال رو میگن ما یوزن و به ازاه المال، ما یرقب و الیه الوغلا، یا این تعریف سوم ما یحتاج و الیه الناس، همه شون قبول دارن که مالیت یک امر واقعی نیست، مالیت یک امر نسبیه. یعنی یه چیزی ممکنه در یک کشوری مال باشه در یک کشوری مال نباشه، یه چیزی در کنار مثلا لیوان آب در کنار دریا مالیت نداره اما تو کبیر مالیت داره، یه ظرف خاک ممکنه در کوهستان مالیت داشته باشه اما در کف بیابون مالیت نداشته باشه. مالیت یک امر واقعی نیست و یک امر نسبیه. حالا اجازه بدید این نکته رو خواهم نتیجه رو بگیرم، نتیجه خوب میخوام بگیرم. این که میگیم مالیت یک امر نسبیه و واقعیت نداره، این معناش این است که مالیت یک امر اعتباریه، یا لااقل میتوانه اعتباری هم باشه. چی میخواییم بگیم؟ ببینید آقا ما یه بحث مفصلی داریم عرض میکنم در این که اگر ارزش پول کم شد، یه 10,000 تومان 50 سال پیش الان با 100 میلیون حالا برابری میکنه، ارزشش خیلی کم شده. خب اینجا بحث این است که آیا این مالیات و این انخفاض و این کم شدن متعلق زمان هست یا نه؟ اون وقت اونجا این بحث رو مطرح میکنن آنجا و مالیات یه امر واقعی یه امر اعتباری. و این ثمره داره. اگر بگیم واقعیه، خب باید بریم رو ملاک واقعیش. اگر بگیم مالیت واقعیه، بگیم آقا این کاغذ پول مالیتش در خودش نیست، مالیتش در اون مقدار طلاییست که پشتوانه این پوله. حرفی که خیلی از اقتصاددانها میزدن الان شاید این نادری هست بده این حرف رو قبول دارن که پول یک کشور به پشتوانه اون طلاییست که اون کشور داره، یا به پشتوانه نفتیست که اون کشور داره، یا به پشتوانه اون سلاحاییست که اون کشور داره. اون وقت باید بیاییم نسبت سنجی کنیم، بگیم آقا مثلا 10,000 تومان چقدر طلا، 50,000 تومان چقدر طلا. مثلا اون زمان دیگه رو خود این پول نمیاد، زمان میره اون پشتوانه. وقتی شما این رو تلف کردید، در حقیقت اون امر واقعی که پشتوانه این پول هست او رو تلف کردید. لذا میگم آقا شما 10,000 تومان 50 سال پیش مثلا با 10 گرم طلا اون موقع برابری میکرده، اگه الان هم میخوای 10,000 تومان رو بدید و 10 گرم طلا بدید. اما اگر گفتیم مالیت یه امر واقعی نیست، مالیت یه امر اعتباری، مثل این مثال هایی که الان در آب و خاک و اینا زدی، بگیم آقا پولم این دولت دیگه ما من برای این ارزش قائلم، فردا میتونه همین ارزش رو برداره ازش. اگر گفتیم مالیت یک امر اعتباری هست، خب اینجا دیگه خود همون شما زامنید 10,000 تومان دارید، در ما 10,000 تومان بگیرید، نمیتونید ریا 10 سال پیش 10,000 تومان چقدر بوده، چقدر میشه روش کار کرد، الان 10,000 تومان چقدر میشه روش کار کرد؟ نه 10,000 تومان شما دارید یا 10,000 تومان. این اثر رو میخوام بگم اونجا داره. یعنی شما بین این که مالیت رو یک امر واقعی بدانی یا مالیت رو یک امر اعتباری بدونی، یک همچین اثری برش باره. کسانی که اجازه فرمایید، کسانی که میگن مالیت واقعی نیست یه امر نسبیه، اینا همه باید اعتباری بدونن مالیت رو. حالا ببینید ما الان ما بحثی مفصل کردیم آقای بابایی، یعنی در همین جا تو ذهنم میاد همین جا بوده یا در مرکز فقهی بوده، همین جا بحث کردیم علایت بحث رو خیلی مفصل بحث کردیم. یکی از آقایون فضلا این بحث رو نوشتی که حالا انشاءالله به زودی شاق میشه، بحث زمان کاهش ارزش پول، یه بحث فقهی خیلی مفصله. الان دیگه ما نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. نظر خود من این شد اونجا که اگر تفاوت حتی بر فرضی که اعتباری باشه، تفاوت فاحش باشه، باید به قیمت روز محاسبه بشه. تو که قرآن نیست، شما رو برگوش دید تو قرآن دیگه تو قرآن چی فرموده؟ و اثرشه آقا چقدر ناشی. ببینید هر چی که انسان مورد احتیاج هست در همون دائره زینت هست، این مستمد هم ولی خود ما قرآن که نمیگه مالیت زینت، که نمیگه قرآن. خب خواستم اینجا توجه بدم به این نکته که ما و وقتی میگه مالیت یک امر اعتباریه و یک امر واقعی نیست که چنین آثاری داره. پس ما مال رو اینطور رو باید تفسیر کردیم. ولی خب حالا مال که تفسیر این شد، تفسیر مالیت اینطور شد، مسلم این مالیت از شرایط صحت بیع هست. یعنی اگر ما گفتیم آقا یه چیزی که حتی این شخص نه مردمش احتیاج دارن، نه طایفه خاصی، نه خود این شخص، اصلا نه در امور دنیاشون نه در امور عقباشون هیچ اثری نداره، این بخواد پول در مقابلش بده، این اکل مال به باطل میشه و عنوان بیع رو نداره. چی فرمودید؟ درست میفرمایید. بله ما همه جا نگفتیم اعتباریه، نه همه جا نمیخوایم بگیم اعتباری، میخوایم بگیم ما مصادیق زیاد بله در طلا مالیت واقعی، در خود طلا اون امر اعتباری نیست که اون مالیت واقعی. درست میفرمایید. چرا؟ یا مردم یا اشخاص در امور دنیا یا اخواتون احتیاج بله نه خب همین دیگه چون این احتیاج خب
بازه این تحریف
نه دیگه میگه بابا اگر یه چیزی میگه که آن ضابطه خوبی شد. چرا؟ میگه اگر یه چیزی نوع مردم یا گروه خاص یا شخص خاص میشه احتیاج داره میشه ما، اگر یه چیزی نه مردم نه طایفه خاص نه شخص خاص اصلا احتیاج اون ندارن، نه در امور جسمیشون نه روحیشون نه در دنیاشون نه در عقباشون، این دیگه مال نیست. ضابطه این خوبی از کجا؟ ضابطه خوبیه. ها حالا ببینید یه بحث اینه که حالا این رو شنبه انشالله مطرح میکنیم، یه اختلافی بین امام و مرحوم محقق ناینی. مرحوم ناینی میفرماید در خوک و خنزیر شارع آمده مالیت اینا رو چه کرده؟ اسقاط کرده. امام قدس سر رو میفرماید مالیت قابل اسقاط نیست، یعنی شرع نمیتواند اون چه که مال اندل و عرفه اسقاط کنه. این رو در کلام امام ببینید، شنبه توضیح میدید. و صلی الله علیه و سلم.